بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثمرات نظریه های مختلف درباره واجب کفایی، چند ثمره می شود برای نظرات گفت. برخی را دیروز عرض کردیم، مثلا اگر یک نفر نذر کند که خدایا اگر من در امتحان قبول شدم، به 10 نفر که واجب شرعی را انجام بدهد به هر کدام دیناری بدهم. اگر 10 نفر واجب کفایی انجام بدهم، 10 تاشونم نماز میت بخوانم، رو مبنای آیا آخوند و مرحوم محقق اصفهانی و ما، به هر یکی از اونها 1 دینار بدهی، نذر خود را عمل کردی. چرا؟ چون از نظر ما بر همه واجب بود. اما روی نظریه دوم و سوم که حضرت امام می‌فرمود احد المکلفین واحد من المکلفین، یا اون فردی که از قدما می‌گفت که یک نفر عند الله معینه، شما نمی‌تونه به اینها عرض کنم خدمتتون که 10 تا دینار بدهی و ذمتون بری بشه. چرا؟ چون اینها گفتن بر یکی واجبه، شما باید بر 10 نفر بدی، در حالی که واجب 1 نفره. در دوره‌های قبل ما در این ثمره اشکالی به نظر ما رسیده، اون این است که حتی رو مبنای حضرت امام هم میتواند به 10 نفر بدهد. چرا؟ چون اینها میگن واجب بر احد المکلفین است. خب هر تک تک اینها صدق میکند که احد المکلفین است، هم اولی احد المکلفین، دومی هم احد المکلفین، سومی هم احد المکلفین. بنابراین ظاهرا فرقی بین مبنای ما و مبنای حضرت امام اعلی الله مقامه نباشه. از ما روشن‌تره، بر همه واجبه. اما حضرت امام می‌فرماید احد المکلفین. اگر احد المکلفین بگیم واحد من المکلفین غیر معین، بله، واحد من المکلفین غیر معین، نمیتونه به 10 نفر بده، اگرم داد ذمه‌اش بر اینه. اما بگیم نه، مراد ایشون واحد غیر معین نیست، مراد احد المکلفینه، بر کل واحد واحد یصدق احد المکلفین. بنابراین این ثمره روی مبنای ما و حضرت امام به همه میشه داد؟ بله، روی قول اون قدما که واحد غیر معین عندنا و معین عند الله، روی اون مبنا به 10 نفر نمیتونه بده، اصلا به هر که بدهد ذمه‌اش بر این نیست، مگر اینکه به 10 نفر بدهد یکی حساب میشود. چرا؟ چون واحد غیر معین اینجا موجوده. ثمره دوم قصد امر بود. الان واجب تحصیلی، الان تحصیل فقه آقایون میگن واجب کفاییه، البته خب قابل تأمله، میگن واجب کفاییه. حالا 10 نفر طلبه سال تحصیلی آمدن فقه شروع کردن، واجب تحصیلی، واجب کفایی. اگر بگیم که بر همه واجبه، همه میتونن قصد امر کنن. رو مبنای حضرت امام به نظر میرسد که همه نمیتونن قصد امر کنند. ولی همان اشکالی که بر ثمره اول کردیم اینجا هم هست. لعل حضرت امام هم بگد نه، همه میتونن قصد امر کنن. چرا؟ چون واجبون علا احد المکلفین، کل واحد واحد احد المکلفین. بله، رو مبنای اون قدما که واحد غیر معین اندنا و معین اندالله، بله همه نمیتونن قصد امر کنن. این هم دو ثمره. بنابراین ما و حضرت امام در این ثمره یکسانیم، فقط اون آخری مشکل پیدا میکنیم. سومی مرحوم آقای نائینی مطرح کرده، چندان واجب کفایی نیست، شبیه واجب کفاییه. البته مسئله در عروة الوثقی در کتاب تیمم ظاهرا مسئله 12 هست. آقایان بخوان، بله 22 عرض کردم خدمتتون که آقایان بخوان ببینن، شب عروة الوثقی را باز کنید، کتاب تیمم مسئله 22 مفصل هم آقای حکیم و غیر حکیمم رحمت الله علیهم دارم. اون این است که دو نفر بودیم متیمم، آب نداشتیم و بین کلوئین آب پیدا کردیم، آب پیدا نکردیم و تیمم کردیم و نماز خوندیم. حالا متیممیم، یک مرتبه هر دومان به آب رسیدیم، اما آب است که فقط برای یکی کافیه. مرحوم نائینی ست احتمال میدهد وضوع هر تیمم هر دو باطله، تیمم هر دو باقیه، تیمم عرض کردم یکی باطله، دیگری عرض کردم خدمتتون که باقی نیست. احتمالات میدهم. ولی شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی تفصیل میدهد، می‌فرماید که اگر هر یکی از اینها سبقت کرد، آفتاب را گرفت، ظرف را گرفت، سبقت کرد، تیمم او باطله، اونی که عقب مونده است تیمم او باقیه. چرا؟ اولی میگن وجد الماء، دومی را میگن لم یجد الماء. جا دارد بر استادش هم اشکار کند، چون استادش فرموده تیمم هر دو باطله. مرحوم نائینی میفرماید تیمم هر دو باطله. چرا؟ میگن خب وجدا الماء. جا دارد بر استادش اشکار کند، وجدا که گفتن وجدای عقلی نیست، وجدای عرفیه. اینجا دو نفر لم یجدا الماء، بنابراین نائینی میگد هر دو باطله. حضرت خویی میفرماید اونی که سبقه باطله، اونی که عقب مونده تیممش صحیحه. ولی شما میتونید تفسیر دیگری هم بدهید. اون کدومه؟ حالا اگر آمدیم هیچ کدامشون سبقت نگرفتند و نشستند و تماشا کردند، یا سوار ماشین شدند رفتند، اینجا چه بگیم؟ اینجا ممکن بگیم هر دو باطله، هر دو تساهل کردند. یا نخه، جایی که هست یکی سبقت کرد، اون دیگری میتونه سبقت کند ولی تساهل کرد و میدون را داد به اولی، ممکنه بگیم اون متساهل هم تیممش باطله. بنابراین در این مسئله عرض کنم مرحوم نائینی مطرح کرده واجب کفایی نیست، شبیه واجب کفاییه. یعنی باید از این دو نفر یکی وضو بگیرد، شبیه واجب کفاییه. آقای نائینی می فرماید هر دو تیمم باطله. چرا هر دو وجدا الماء؟ اشکال این است که آقا وجدای عقلی نه، وجدای عرفی. کی این دو نفر آب پیدا کردن؟ آب مال یکی. شاگرد محترم می‌فرماید من سبقه وضوء او تیمم او باطله، اما که عقب مونده تیممش باقیه. حرف خوبی است. ولی دو صورت دیگرم باید حضرت نائلی و آقای خویی حل کنن. اون دو صورت کدوم؟ لو تساهلا، نشستن، نه این وضوء گرفت نه آن، ممکنه بگیم تیمم هر دو باطل. چرا؟ حجت داریم. لماذا ما توضعت و حالی که میتونستی. با اون دیگری هم میگن لماذا ما توضعت و حالی که امکانش بود. ولو آب یکیه، اما دوتا خطاب دارن و هر دو مولا حجت دارد، هم بر این هم بر آن. مثل آن میماند که یه آدمی نه پسر مولا را نجات دهد و نه غلام مولا را، هر دو غرق بشود. گفتم دو عقاب داره و حال که یه قدرت بیشتر نیست. چرا؟ گفتم مولا دوتا حجت دارد. بگه لمازا این نجات ندادی، لمازا اون را نجات ندادی. اگر هر دو تساهل کنن ممکنه بگیم تیمم هر دو باطل. چرا؟ مولا بر هر کدام حجت داره. همچنین اگر سبق یکی ولی دیگری تساهل کند، میتونست گوی را بگیرد، آب را بگیره، عمدن عقب نشینی کرد، ممکنه بگیم اون هم تیممش باطل. تمر کلابا در واجب تخییری. جناب آشمن رضا دیروز یه مسئله فرمودن، گفتن لو دار الامر بین کون الواجب کفائیا او عینیا. یه دونه خطابی هست، نمیدونم واجب عینیه یا واجب کفائی. یه نفر سلام کرده بر دو نفر، اگر واجب عینی باشد هر دو باید جواب بدیم، اگر واجب کفایی باشد یک من کافیه. اینجا اصل چیه؟ اصل چیه؟ هیچ نفر از آقایان گفت نگفت که آقا این مسئله را قبلا خوندیم در عوامل، در سیره ام گفتیم و فیه فصولان. فصل این بود که لو دار الامر بین کون الواجب عینیا او کفائیا تعیینیا او تخییریا نفسیا او غیریا. اونجا خونده بیندا در محضر کفایه هستی؟ اگر در محضر کفایه هستی در اول عوامل یه فصلی داریم. گفتم اصل نفسیت است نه غیریت، اصل عینیه نه کفایی، اصل تعیینیه نه تخییری. آیا آخوند در اونجا بحث کرد؟ ما هم بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. خب الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم. اگر اوامر را مطالعه کنی، اوامر ظاهراً 13 فصله، الان فصل 11 هستیم. تقسیم الواجب الى مطلق و مؤقت. سرخط و تقسیم المطلق الى فوری و غیر فوری و تقسیم المؤقت الى موسع و مزجر. سه تا تقسیم داریم، باید ملاکات این تقسیم را به دست بیاریم. التقسیم الاول تقسیم الواجب
الى مطلق و موقت، البت صحیحش و موقت واب نگیم، حمزه بگیم. تقسیم دوم، تقسیم المطلق الى فوری و غیر فوری. تقسیم سوم، تقسیم موقت الى مزیق و موسط. همه اینها ملاک داره. قبل از آنی که تقسیم کنم یه مقدمه عرض کنم. اصولا در دنیا افعال انسان خالی از زمان نیست. هیچ فعلی نیست که انسان بتوند انجام دهد یا حق افسرده دل افسرده کند انجمنی را، توجه کردی؟ یه آقا که خمیازه میکشه، همه خمیازه میکشه. بسیار خوب. عرض کردم خدمتتون که بله، در دنیا هیچ فعلی نداریم که در خارج انسان بتوند انجام بدهد در حالی که زمان نداشته باشه، امکان نداره. نمیخوام مسائل فلسفی وارد بشیم. اجمالا عرض میکنم که فعل حرکت است. حرکت بدون زمان ممکن نیست. البته نه به این معناست که حرکت در زمانه، نه، حرکت خودش هم حرکته و هم زمانه. خیال نکنیم که زمان جدا از حرکته. حرکت زاینده زمانه، توأم با زمانه. توضیح هزارید آقایان آمده ان حرکت را چنین تفسیر میکنن: خروج شیء من القوه الى الفعل. البته این تفسیر، تفسیر فلسفی خوبی است. خروج شیء من القوه الى الفعل. شما دانه را میکاری، این بالقوه است، این کم کم میشه بچه آقا درخت. خروج شیء من القوه الى الفعل. حتی در حرکت عینی هم، عینی با الفا، حتی در حرکت عینی هم که شما خانه بودی، الان مسجد اعظم، خروج شیء من القوه الى الفعل. شما بالقوه بودید در مسجد اعظم بودن، با حرکت این قوه شد چی آقا؟ فعلیت الان بالفعل. خروج شیء من القوه الى الفعل. همه حرکات را میگیرد. حرکت در عین الف، حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در وزن، حتی حرکت در جوهر. خروج شیء من القوه الى الفعل. دقیق اینجاست. الان دست من اینجاست، میخواد بالقوه است، میخواد برسد اینجا، حرکت میکند بیاد اینجا. این به یک معنا حرکته و به یک معنا زمانه. از این نظر که بالقوه بود شد بالفعل، بهش میگن چه؟ حرکت. از این که این سیرورت تدریجیه، به این تدریجی چه میگن؟ میگن زمان.
مقدارش دیگه
بله دیگه، نخواستیم بگه مقدار الحرکه. روشنتر، این دست من اینجاست، میخواد بیاد اینجا. الان بالقوه است، خروجه من القوه الى الفعل آمد اینجا، هذا حرکه. از این که این خروج امران، بگو تدریجیون، دفعی نیست، به این تدریج میگن زمان. از اینجا شما به یک مسئله فلسفی هم توجه میکنی. اون کدومه؟ نوعا انسانها تصور میکنند که یک زمان بیشتر نداریم، اون حرکت خورشیده یا حرکت ماهه، و حال اینکه هر حرکت خودش زمان خودش را درست میکنه. به تعداد حرکتها در دنیا زمان داریم. البته یه زمان عمومی داریم، حرکت خورشیده، حرکت ماهه، اما هر حرکتی خودش زاینده زمانم هست. اگر در عالم آفرینش نبود جز دست من از این نقطه بیاد اینجا، این خودش مولد زمانه، ولی زا میگن از زمان مقدار الحرکه این اصطلاح. البته اینها را گفتیم ناپرهیزی کردیم که نباید در مسائل اصولی خیلی وارد مسائل فلسفی بشیم. در هر حال در دنیا هیچ فعلی خارج از زمان نیست، محال است یک فعلی انجام بگیرم اما زمان نداشته باشه. ناچار شدیم هم حرکت را توضیح دادیم هم زمان را. حرکت چه شد؟ علامه همدانی، خروج الشیء من القوة الى الفعل. زمان چه شد؟ از اینکه این خروج تدریجیه، جنبه تدریجش نمیدن زمان. نتیجه چه گرفتیم؟ فلکل حرکت زمان، تنها منحصر به خورشید و ماه نیست. اذا علمنا که در دنیا حرکت فعل بدون زمان نیست، فعلا گاهی زمان در مطلوبیت مدخلیت داره، گاهی زمان ظرف در مطلوبیت مدخلیت نداره. نماز بخواهیم بخونیم ظهر است، این زمان مدخلیت داره، اقیم الصلاه لدلوک الشمس. گاهی نخیر، زمان هیچ مدخلیت نداره. کسی به شما سلام کرد، یجب علیک رد السلام. زمان در اینجا هیچ مدخلیتی نداره، مدخلیت در مطلوبیت و محبوبیت نداره. بناءً علی هذا، اگر افعال ما زمان در مطلوبیتش مدخلیت داشته باشد میگن واجب موقت، و اما اگر نه زمان هیچ مدخلیت نداشته باشد جز اینکه زمان ظرف فعله. ما تحت قبه قمر هستیم به قول قدیمی ها، یا در آدم ماده هستیم. در آدم ماده فعل بدون های زمان نمیشه. زمان جنبه ظرفی دارد. عرض کنم انسان مستحب است که هر روز استغفار کند. استغفار محبوبه، ولی زمان مدخلیت نداره. فهذا ملاک تقسیم الواجب، رو بارشه بگید، فهذا ملاک تقسیم الواجب الى مطلق، که زمان مدخلیت نداره فقط ظرفه. مؤقت، زمان مدخلیت در محبوبیت داره. مثال دومی فرائض یومیه. مثال اول ماشاءالله مستحباتی که زمان درش مدخلیت نداره، رد سلامی که شما بگید، نماز زلزله که میخوانید، هیچ کدام از اینها زمان مدخلیت در مطلوبیت نداره. هذا ملاک. اگر از ما بپرسن ماه و ملاک تقسیم الواجب الى مطلق و مؤقت، میگیم اگر زمان مدخلیت ندارد واجب مطلق، اگر زمان در مطلوبیت مدخلیت دارد فهو مؤقت. ثم الثانی، ثانی کدام؟ تقسیم المطلق الى فوری و غیر فوری. اونی که زمان درش مدخلیت نداره ولی شارع فوراً میخواد، فوراً ففوراً میخواد، مثل نماز آیات، نماز زلزله. آیات ممکنه بگیم جوری دیگر، نماز زلزله زمان مدخلیت نداره اما فوریه. اداء دین، دینی که عرض کردم وقتش رسیده باشد و طرف میخواد، اداء دین واجب فوری، جان زمان مدخلیت نداره اما فوریه. یه واقع نه، یه واجبی دارم، چی آقا؟ واجب هست اما جنبه فوریت نداره. هر موقع آوردم آوردم، که قضاء صلوات، نمازهایی که از شما فوت شده شما میتونی امروز بخوانی، فردا بخوانی، پس فردا بخوانی، و به قول آقایان میگن قائل به مواسعه هستیم، قائل به مزایقه نیستیم. و هازا ملاک تقسیم مطلق الى فوری و غیر فوری. زمان مدخلیت نداره، ولی گاهی مولا دو پارا توی کفش میکنه دیگه، حتما زود بیار. گاهی نخه فرجه میدهد مثل قضاء صلوات فائته. ثم ان الواجب المؤقت، ثم ان الواجب المؤقت، اون که زمان مدخلیت دارد، ینقسم الى مزیق و موسط. در هر دو زمان مدخلیت در مطلوبیت و محبوبیت داره. اگر زمان وجوب با زمان واجب یکی باشد غالبی، زمان وجوب با زمان واجب غالبی باشد، یکی باشد، با آن میگن مزیب که صوم شهر رمضان واجب است، موقت و مزیق. مزیق چه شد؟ قالبی. قالبی یعنی چه؟ زمان وجوب با زمان واجب یکی است. اما اگر نه، زمان وجوب اوسع از زمان واجب اوسع است. عرض کنم مانند نماز ظهر، نماز ظهر 5 دقیقه 10 دقیقه، اما وجوب چی آقا؟ اوسعه. من زوال شمس الى غروب شمس، اینه میگن واجبه موقت موسع. فتبینه تقسیمات ثلاثه، الواجب اما مطلق او مؤقت، والمطلق اما فوری او غیر فوری، والمؤقت اما مزیق او موسط. ثم ان هنا اشکاله، یک اشکال در مزیق، یک اشکال در موسط. اشکال در مزیق چیه؟ خاطرتون هست در معالم همین اشکال هست. علی‌الظاهر میگن آقا وجوب باید، نمیتوند وقت وجوب و وقت واجب مساوی باشه. چرا؟ باید یک آن مولا ایجاب کند، بعدن من منبعث بشوم. پس باید وقت وجوب بیش از وقت واجب باشه. چرا؟ تا مولا وجوب نکند، بس نکند، انبعاث از من ممکن نیست. چطور میتوند وقت وجوب و واجب یکی باشه؟ تا مولا نکد من نشنوم، نجنبم، واجب را نمیتونم انجام بدم. پس باید وجوب اوسع از واجب باشد، ولو 1 ثانیه، ولو 2 ثانیه. گلاه از علیه، مولا لازم نیست که موقع وجوب بگه، 1 ساعت قبل میگه. که میگد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تا میرسد فمن شهد الشهر فلیصمه. لازم نیست که اول تلیعه فطر بگد، تا بگید باید 1 دقیقه قبل بگد تا من امتثال کنم. نخیر، ماه شعبان میرد بالا منبر، ایها الناس، اول خداوند منان فرض علیکم شهر صیام شهر رمضان. لازم نیست که موقع شروع عمل بگه، 1 ساعت قبل میگه، 1 ماه قبل میگه. اشکال دوم در موسع کردن، اون دیگه حلش آسان تره. گفتن این چطور واجب است که ترکش جایزه؟ اول وقت نخوان، وسط وقت بخوان. نماز ظهر میگه یجوز ترک هو فی اول الوقت و وسط الوقت آخر وقت بیاد. این چه واجبی است که ترکش جایزه؟ جوابش کدومه؟ یا حق از اون عقبی ها بشنویم جواب این؟ احسن. این که بگیم واجب یعنی مطلقا ترک کنی، اما در یه ظرفی ترک کنی در ظرف دیگر بیاره که اشکال نداره. الواجب ما لا یجوز ترک او اساسا. من که اساسا که ترک نمی کنم، بلکه اول وقت ترک می کنم آخر وقت میارم. اذا عرفت هذه المقدمه، ملا محمد چیه اخباری در اول رسائل عبارتی دارد، اذا عرفت هذه المقدمه الدقیقه الجلیله الرفیعه فنقول بحث شنبر عنوان میکنیم. اون کدومه؟ بحث مهم اینه، حل القضا. بحث ما میره رو موقت که بقیه را رها میکنیم، میریم روی موقت. البته موقت هم فرق نمی کند، عرض کنم خدمتون که بلکه تنها موقت نه، موقت حتی غیر موقت هم بشود بگیم. حالا موقت، حل القضا تابع للامر الاول او تابع لامر جدید، هم در معالم خوندید هم در قوانین و جاهای دیگر. فرض کنید یه آدمی نماز صبح را نخواند، یا خوابش برد یا نخواند، یا قضا برش واجبه یا نه. اگر بگیم قضا به امر اوله، امر اول یعنی چه؟ یعنی همون امری که میگد بین طلوعین بخوان، همون امرم بگد بعد طلوعین هم بخوان. اگر بگیم قضا به امر اوله، حتما باید قضا کنی. چطور امر اول دعوت میکند؟ این خود یه بحثیش. امر اول که گفته بود که بین طلوعین، میگیم همون امر اولی که میگد بین طلوعین، همون امر اول میگد اضافاته قضا کن، میگن القضا بالامر الاول. یا نه، مبنای دوم، میگیم القضا به امر جدید، امر اول فاته ماته، آفتاب زد امر اول رفت، سقط بالاسیان، بلکه ما امر جدید میخواهیم. اگر امر جدید باشد قضا میکنیم، نباشد نخیر دیگه قضا نمیکنیم. یه بحثی هزار ساله در بیان اصولی ها، حل القضاء بالامر الاول، یه امر ثانی هم نباشد، همون امر اول کافی است که ما را حل بدهد برای قضا. یا نه، امر اول کافی نیست، امر اول به خروج الوقت فاته ماته. باید ببینیم شرع مقدس جدیدن امر داره انجام بدیم. اگر جدیدن امر ندارد، نه دیگه قابل قضا نیست. اونها که میگن امر جدیده، میگن امر جدید هست. من فاتته فریضتون، پشتش رو بخون، من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته. در زبان طلبه ها میگن اقض ما فات کما فات. این حدیث نیست، حدیث اینه که من خوندم، من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته. پس شنبه بحث ما روی این متمرکز خواهد شد که حل القضا بالامر الاول، که همه چیز را باید قضا کنی بلو امر دوم نباشه، یا نه منتظر امر دوم باشه. بحث ما شنبه متمرکز بر اینه، سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحابه. کلینی در کتاب کافی این روایت رو نقل میکنه. عرض کردیم بحث های ما اخلاقیه. یه روز درباره توکل بحث کردیم، یه روزم درباره صبر بحث کردیم، الانم میخوام درباره رضا صحبت کنیم. سأل رسول الله اصحابه این حدیث را این جمله را گفت. عرض کردم خدمتتون که تعبیر حضرت را بگیم که کم و زیاد در آن نباشد. فرمود اجعر الایمان او سق، او را جمع عروه است، عروه دستگیره، اینکه شما آفتاب را بر میدارید دستگیره دارد بگن عروه، کتری که بر میدارید دستگیره دارد، قوری که بر میدارید دستگیره دارد، عرب به آن میگن عروه، جمعش عرا. فرمود ایو عرا ایمانه او سق، کدام یک از دستگیرهای ایمان محکم تره؟ هر کسی یه چیز گفت، گفت الصلات، دیگره گفت الصوم، سومی گفت الجهاد، هی شمردند و لعنت بر بخیل، هم تو را گفتن. خب رسول الله فرمود نه، هیچ کدام از اینها اون محکمی که میگم نداره. او سقو اورال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله، محکمترین دستگیره ایمان این است که خشمتون برای خدا باشه، حبتون برای خدا باشه، نه برای دنیا، نه برای منافع. اگر واقعا میبینید کار کار الهیه، مرد کارش الهیه، باید او را دوست داشت و او را ترویج کرد. اما اگر دیدیم نه، مردی هست و کارش کار الهی نیست و خلافه، باید نسبت به اون خشمگین باشیم. محرک ما برای حب و بغض فی الله باشه، و این خیلی مرحله مهم است در عرض کردم سلوک. آدم هایی که سلوک دارن به این مرحله برسن که هر کجا که فی الله را ببینن حبشون بره بالا، هر کجا که خلاف خدا را ببینن بغضشون بره بالا. اون آیه کریمه را انشاءالله هفته بعد میخونیم. امیر مؤمنان میفرماید انما یجمع الناس الرضا والغضب، روز قیامت همه مردم را تحت یک خیمه میارن. ملاک وحدت خیمه چیه؟ الرضا والغضب. اگر یه آدم مسجد میسازه، تدریس میکنه، طلبه تربیت میکنه، فرض کنید درمانگاه میسازه، کارهای خیر میکنه، مردم را به نماز دعوت میکنه، بگید احسن، دست شما درد نکنه، زبانم لازم میشه خوشتون از این کار بیاد، در خدمه او مشهور میشه. اما اگر نه، یه آدمی مراکز گناه و خلاف میسازد، شما اگر به اون لبخندی بزنید از اون خوشت بیاد، ولو اصلا زبان هم تر نکنی، روز قیامت زیر خدمه او هستی. انما یجمع الناس الرضا والغضب. بعد امیر مؤمنان در نهج البلاغه می فرماید ناقه سمود را یک نفر پی کرد، اما عذاب همه را گرفت. خب آقا یه نفر این ناقه را پی کرد، چطور عذاب همه را گرفت؟ فرمود او جانی بود، دیگرانم برای اون جانی کف زدن، خوشحال شدن، رضاشون به عمل او با اون ناقی با اون جانی در یک پیبه قرار داد، پیبه واحد قرار داد. انما یجمع الناس الرضا والغضب، می فرماید اون کس که ناقیه صالح را پی کرد، واحد من هم ولیکن امهم العذاب لما بهم رضا، چون بر کار او خوشحال شدن خدا عذابش را همه را گرفت. اگر اهل سلوکی، سلوکتون را از همینجا شروع کنید، ولو این مرحله بالاست. خیشتندار باشیم، از این که فلانی سلیقش با سلیقه من یکی نیست، او سبب بغض نشه. ببین کارش کار الهیه، او را دوست بدار، انبیا و اولیا و صلحا و بزرگان. اما اگر نه، امرش غیر الهیه، نسبت به اون خشمگین و بد اخلاق و بد روح باش. یه حدیثی هست از امام باقر نسبت به جابر، مرحوم علامه مجلسی این حدیث را در جلد 17 بهار در اخلاقیات میاره. انشاءالله هفته آینده توضیح میدهیم انشاءالله.